بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در یکی از خطبه های کتاب نهج البلاغه، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام مطالب مهم مطرح بفرمان بر اساس اون تنظیم که در کتاب تمام نهج البلاغه هست، مطالبی که از ایشون ذکر شده رو مقدارش که وسعت و ظرفیت ما هست عرض می‌کنم. این خطبه بخشش به صورت تکه‌ای در کتاب نهج البلاغه هست، نهج البلاغه سید رضی. خب ایشون اون چرا که آوردن تو این کتاب بخش هایی هست از خطبه ها، و کمتر خطبه ای هست که ایشون کاملش رو آورده باشن. تعداد معدودی از خطبه ها رو تقریبا ایشون کاملش رو آوردن، ولی اکثریت خطبه ها بخشی از اون ذکر شده. ترتیب و تنظیمش هم به حسب اون چیزی که ایشون صلاح دیدن قرار داده شده. یکی از این خطبه ها که خطبه نسبتاً طولانی هم هست در این کتاب، خطبه 24 هست در کتاب نهج البلاغه، خطبه 16 هست، یه بخش کوچکی از این خطبه. تعبیری هم که آورده شده اینجا این هست که لما بوی افل مدینه، اون زمانی که ایشون در مدینه باهاشون بیعت شد، اون خطبه رو انشا فرمودند و درش مسائلی رو از علومی که میدونستند که چه اتفاقاتی بعدن میافته بیان کردند. تقسیمایی دارن در این خطبه، اینطوری حالا تعبیر کرد، اینطوری ایشون میفرماد: بسم الله الرحمن الرحیم، ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. گاهی وقتا انسان میخواد توجه مخاطب رو جلب کنه که این مطلبی که من بیان میکنم، این مطلب مطلب خیلی مهمی هست، خیلی مطلب صحیحی هست، درستی هست، و هیچ تردیدی و شکی در صحت این مطلب نیست، و مخاطب رو انسان میخواد به توجه بداره که نسبت به اون چیزی که میخواد بگه توجه کنه، عنایت کنه. ذمتی به ما اقول و رهینه، ذمه یعنی حالا تعبیر فارسیش این چیزایی که من میخوام بگم همش رو ضمانت میکنم، گردنم در گروه این حرف هاست. ذمه یعنی تعهد، اون چیزی که انسان تعهد میده، به عهده میگیره، به گردن میگیره. ذمتی به ما اقول و رهینه، نسبت به هر چی که دارم میگم اینا رو صحتش رو و درستیش رو و اتقانش رو متعهد میشم، ضمانت میکنم، و انا بهی زعیم. خودم ضمانت میکنم این رو که هرچی میگم از این مطالبی که الان عرض خواهد شد، اینا همش هیچ تردیدی در صحتش نیست، مطالب صحیحیست، مطالب درستیست که مخاطب توجه کنه به این مطالب، عنایت کنه. اولین چیزی که میفهمان این هست، ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المسلات حجزت و تقوا ان تقهم الشبهات. یه مسئله خیلی مهمی رو ایشون مطرح میفرمان، از خواص تقوا و اطاعت فرمان خدا و کسانی که این حالت رو دارند. یکی از ویژگی های انسان با تقوا این هست، تقوا یه خصلتی است در انسان، یک ویژگی است در انسان، در بعضی حاصل میشه، این میشه یه انسان با تقوا. خب این تفاوتش با آدمای دیگه زیاده، شباهتش با آدمای دیگه خیلی کمه. در خیلی چیزا آدمای با تقوا متمایز میشن از انسانهای دیگر، تو رفتاراشون، تو نگاه کردنشون، تو تصمیم گرفتنشون، تو حرف زدنشون، تو عمل کردنشون، تو اولویت بندیشون، تو خیلی مسائل اینا متمایز و متفاوت میشن از سایر انسانهایی که به تقوا اهمیتی نمیدن، بنایی ندارن، جدیتی درش ندارن. بزا طبیعتا ما اگه آدم با تقوایی پیدا کنیم نباید انتظار داشته باشیم اون مثل ما باشه. انسانهای گناهکار خب یه طوری هند، رفتاراشون، کاراشون، حالا بسته به ویژگی ها و خصلت ها و اخلاقشون، ولی انسانهای با تقوا نه، مثل بقیه نیستن، چون تنظیم کردن، از اون رها بودن خودشون رو نجات دادن، از یوغ آزادی خودشون رو نجات دادن و نفسشون رو و اخلاقشون و رفتارشون رو در بند کردن و از شر آزادی خودشون رو نجات دادن، چون آزادی یک بلای عظیمی است که خواست نفس اماره هست و اون چه که نفس اماره برای سوار میشه و میتونه به اهدافش برسه، اون مرکب، مرکب آزادی هست. ازا انسان ها هرچه خدا رو بنده تر، آزادیشون رو از اون جهاتی که خدای متعال خواسته محدودتر میکنه، و هرچه خدا رو بنده نیستند و همون میزان آزادی رو در خودشون پیاده میکنن، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی حرف، آزادی عمل، آزادی رفتار، آزادی تصمیم، نه همه شریست که از نفس اماره ساطع میشه و مرکبیست که نفس اماره برش سوار میشه. خب میبینیم همیشه این چیزی است که کسانی که در مقابل مکتب الهی و تربیت الهی قرار دارند، یکی از شعارهای برجستشون آزادی هست. غربیام همینجورن، غرب زدام همینجورن، یکی از اسباب و ابزار اصلیشون برای که رأی بیارن، برای که انتخاب بشن، برای که بتونن مردم رو به سمت خودشون جذب کنن، یکی از شعارهاشون همین آزادی هست. این آزادی شر عظیمی است که مرکب نفس اماره است، چون او میگه هر چی، من هیچ قیدی نباید داشته باشم، آزادم، هر چی میخوام ببینم، گوشی دارم، هر چیزی رو خواستم ببینم، آزادم هر چی رو خواستم بگم، بیان آزاده، هر چی میخوام بگم، نفس اماره است. عقیده، هر عقیده میخوام داشته باشم، آزادی عقیده، نه همه چیزای نحس و غلطی است که از غرب اومده و در مقابلش تربیت الهیه که بر اساس محدودیت آزادی انسان شکل میگیره، چون انسان نفس اماره داره، موجود خطرناکیه، اگه آزاد بشه آسیبش سنگینه، هم به خودش هم به اطرافیانش. همه شری که ما تو عالم میبینیم در اثر عمدش در اثر تصمیمات انسان، زهر الفساد فی البر والبحر و ما کسبت عید ناس، در خشکی و دریا فساد بارزه. خاطر چی؟ به خاطر ما کسبت عید ناس، اون چی که انسان ها مشغولشن و انجام بدن، این بر آزادی استواره. انسان ها چون آزادند هر چیزی رو و هر کاری رو انجام بدن و بگن و بهش معتقد باشن، از دلش فساد در میاد. جوامع غربی و جوامع غیر غربی که به او سمت حرکت میکنن، این مسئله درشون پر رنگ میشه، به سمت آزادی بیشتر حرکت میکنن. اونام که میخوان دین رو از جوامع دینی بگیرن، با حربه آزادی حرکت میکنند، چون شعاریست انسان پسند، شعاریست که مردم میپسندن، همه دوست دارن یه شرایطی باشه از همه جهت آزاد باشه. چون میپسندن به طرفش میرن، چون میپسندن بر میگذینن، چون میپسندن اون کسی که این شعار رو مطرح میکنه انتخابش میکنه. ولی خب خدای متعال میدونه یه انسان هرچی آزاد بشه خطرناکتر. محصول غربیه این آزادی، همین جوامع غربی هست. کشت و کشتاری که تو دنیا الان ما داریم میبینیم، تو غزه داریم میبینیم، تو هر جایی که دلشون بخواد داریم میبینیم، ظلم و اجحافی که میکنند، اینا همه محصول آزادی که از مبانی مهمه فکر غرب زده هست و فکر غربی هست و تربیت غربی هست. در نقطه مقابلش تقواست. تقوا یعنی آدم خودشو جمع میکنه، آزاد نمیذاره. انسان با تقوا تو این مسیر حرکت کرده، چون دست و پاشو جمع کرده، اجازه نمیده هرچی ببینه، هرچی بگه، هرچی رو عقیده داشته باشه، هر کاری رو انجام بده. این چنین انسانی به یک صفات خیلی خوبی میرسه، عقلش پخته میشه. مخصوصا عقل پخته، رفتار پخته، رفتار حکیمانه، نگاه کردن، حرف زدن و تصمیم گرفتن حکیمانه، متقن. وقتی آزادی محدود بشه، انسانیتش شکوفا میشه. اون بعد صحیح و خوبی که خدا در انسان قرار داده، اون برجسته میشه. بعد حیوانیش ضعیف میشه. آزادی با اون بعد حیوانی تناسب داره. یه محدود بشه، اون بعد ضعیف میشه. بعد انسانی، بعد عقلی، بعد روحی، معنوی حاکم میشه، غالب میشه. در یک چنین فردی آثاری طبیعتاً پیدا میشه. آدم با تقوا نشانه هایی داره، آثاری داره، علائمی داره، متمایز از بقیه انسان ها. از آدم هایی که خوش ندارن و گناه خیلی مانوسن، از آدم های با تقوا بدشون میاد، چون این میخواد آزاد باشه به هر چیزی. اون آزاد نیست به هر چیزی، او هر حرفی نمیزنه، هر رفتاری رو نداره، هر جایی نمیره، محدودیت های درستی رو حاکم میکنه. طبیعتاً آدمی که خیلی به گناه مانوس باشه، از چنین آدم های فاصله میگیره، خوشش نمیاد، اصلا بدش میاد. میگه یه آدم مثبت، از آدم مثبت بدش میاد، اینا بچه مثبت هست. فاصله میگیره، بدش میاد، دلش میخواد رها باشه، دلش میخواد منفی باشه. خب یه آثاری داره. یکی از آثار تقوا اینه که آدمای با تقوا عبرتگیریشون زیاده، کلن عبرتگیری در زندگیشون زیاد هست. از سوراخهایی که یه گاهی آسیب دیدن خودشون، گزیده شدن خودشون یا اطرافیانشون، خیلی خوب عبرت میگیرن، نمیذارن دوباره گزیده بشن، نمیذارن دوباره زمین بخورن. عبرتگیری در اینا بالا هست. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن عبرت کلن زیاده، خیلی زیاده. همه ما درگیر عبرت هایی هستیم تو زندگی خودمون و دیگرانی که میبینیمشون و باشون ارتباط داریم. اما عبرت گرفتن کمه، عبرت گیرنده کم. یکی از آثار تقوا در انسان اینه، خیلی جالب. این آدمایی که به تقوا خیلی مقیدن و بارز درشون این مسئله رها نیستن، این هم درشون زیاد هست. این صفت درشون برجسته است که عبرت گیرند از گذشته خود و دیگران و خوب عبرت ها رو پیاده میکنند تو زندگی. این مسئله خیلی مصداق داره تو زندگی ما، هم تو زندگی فردی ما، هم تو زندگی جمعی ما. مصداق زیاد داره. دوروبرمون، از خودمون و از اطرافیانمون و به طور کلی در جامعه خیلی مسائل گذشته پیش اومده، آسیب‌هایی داشته، مشکلاتی داشته، دامنگیر انسان شده. اینا خیلیش ما اگه توجه نکنیم یادمون میره، غافل میشیم. همه انسان ها اینطوری هست که اگر یک بلایی سرشون بیاد به راحتی عبرت نمیگیرند. تو متن بلا که هستن تصمیم میگیرن که دیگه حواسش رو جمع بکنه، اما از اون بلا که گذشتن دیگه چنین تصمیم نمیگیرن. هستن کسایی که تصادف کرده، مثلا در اصل بیمبالاتی، سهلنگاری، مثلا تصادف کرده یا یه مشکلی تو زندگی براش پیش اومده، تقصیر با خودش بوده، تو متن اون مشکل و گرفتاری که هست میگه اگه من این برطرف شد دیگه چنین کاری نمیکنم. مثلا چون کمربند نبسته، چون سرعتش بالا بوده، تصادف کرده، خسارت سنگین دیده، آسیب بد دیده. وقتی تو متن اون آسیب هست، تصمیم میگیره که من دیگه کاری نداشته، کمربند بستن، یه دونم سرعت کم رفتن، و تصمیم میگیره زیر سوزن و تیغ دندون پزشک که آدم قرار داره یا داره شب تا صبح درد میکشه، درد دندون، تصمیم همون لحظه خیلی میگیره که دیگه حالا یه مسواک مثلا بزن، یه مراقبت نسبت به دندوناش داشته باشه که اینقدر نخواد درد بکشه. مثلا تو اون لحظه آدم ها تصمیم میگیره. اما قریبه به 100% افراد، حالا قریبه به اتفاق، این مرحله وقتی رد بشه برمیگردن سرخونه اولش، برمیگردن سرخونه اولش. ما همه، هم خودمون این ویژگی رو داریم، هم بقیه رو میبینیم. یه بلایی قبلا سرش اومده، یه مشکلی از یه جهتی پیدا کرده، بعد که دیگه گذشت، آب و از آسیاب افتاد، دوباره همون راهو داره میره، دوباره همون شده. این داریم خودمون، اگه بگردیم حتما تو زندگی همون هست، دوروبریامون هم هست. از یه جای آسیب دیدیم، یه مشکلی پیدا کردیم، بعد دوباره همون راه رو میره. بعد که مشکل رفع شد، یه مدار آرامش حاکم شد، دوباره همون راه رو میره. آدم های با تقوا اینجوری نیست. این به تقواست. هیچ وقت تجربه ها انسان ها رو که ما الان مثلا در مسائل سیاسی میگیم چرا مردم بعضی مسائل رو دوباره تجربه میکنن؟ چون کاملا طبیعیه، تجربه کردن خسارت های سنگین طبیعیه، و نه دوبار و نه سه بار و نه پنج بار و نه ده بار، تا جایی که آدم هست تجربه میکنه. زایگی کشور رو بذاریم به حساب تجربه ها، خسارت سنگین میشه. ولی خب این هست، هیچ وقت به این راحتی هیچ جامعه‌ای و کمتر انسانی پیش میاد که از تجربه ها عبرت بگیرد. بذار طبیعیه. حالا شما خودتون مصداقش رو پیدا کنید، چه تو زندگی فردی، چه جمعی، چه سیاسی. الان ما مسائل سیاسی داریم دیگه، درگیریم که بعضی تجربه های قبلی رو دوباره تکرار کنیم. بعضی ها خیلی براشون عجیب می نماد که چرا گاهی مسیری که رفتیم و عواقبش دیدیم دوباره می خواهیم بریم. این طبیعیه، طبیعی کاره. یعنی چی؟ یعنی سه باره و ده باره و صد باره هم خواهیم رفت. انسان اینجوریه. کدوم انسان؟ انسانی که تربیتش تربیت الهی نیست. و تربیت الهی از آثارش این هست که آدم میره به اون سمت که عبرت ها رو تو دلش جا میده. وقتی آب و از آسیاب افتاد، اوضاع خوب شد، دوباره نمیاد تکرار کنه. درسته دیگه الان مشکلی نداره، اما دیگه تکرار دوباره نمیره بکنه. اما جامعه ما چرا الان دوباره تکرار میکنه تجربه های خسارت بار گذشته؟ چون طبیعیه. چون اکثریت مردم ارتباطشون با خدا اصلاح نشده. تا ارتباط با خدا هم اصلاح نشه، یکی از آثار ارتباط غلط و بد با خدا اینه که انسانی که با خدا میونش خوب نیست، تقوا نداره، تجربه ها رو دوباره تکرار. این نکته ایست که امیرالمومنین علیه السلام اول این خطبه می فرماد آدم با تقوا از عبرت هایی که گذشته پیش اومده تو زندگی، من سرحت له العبر اما بین یدیه من المصلات، چی حفظش میکنه از تکرار نشدن تجربه؟ تقوا. اینا مسائلی است که در دین ما هست، در دین ما داره ارکان یک فکر صحیح رو میچینن اینطوری. لذا مردم ما با تکرار تجربه ها کارشون درست نمیشه. اگر مسئولین ما بنا رو بذارن که با تجربه انشالله مردم عبرت بگیرن، نخواهند گرفت. من سرحت لول عبر اما بین یدیه من المسلا اجازت خود تقوا. آدم با تقوا فقط عبرت میگیره ولا غیر. تو تکرار خواهد شد، بازم تکرار خواهد شد. الان هم تجربه ای که گذشته داشتیم خسارت بارو دوباره بریم، دوباره هم تکرار خواهد شد، سه باره هم تکرار خواهد شد، تا هستیم تکرار خواهد شد. و طریق و راهمون این باشه که داریم میریم. تجربه کسی رو ادب نمیکنه. تجربه کی فقط ادب میشه؟ اون کسی که بنا گذاشته باشه با تقوا باشه. عجزت و تقوا. تو این جمله امیرالمومنین خیلی مصداق داره و خیلی کاربرد داره و خیلی مقفوله. ایشون استوار کرده تجربه گرفتن رو و عبرت پذیری رو بر تقوا. خیلی عجیب. تقوا چقدر آثار بزرگ و عظیمی داره. لذا ما جامعهمون میخواییم سیاستشون هم درست بشه، هیچ راهی نداره، نه تحلیل سیاسی، نه فیلم، نه فلان، هیچ چی درستش نمیکن جز اون چه که منتهی بشه به استحکام تقوا تو تک تک جامعه. هیچ چیز دیگه هم نمیتونه درست بکنه. هیچ چیزی که بخواد احساسات رو تحریک بکنه جامعه رو اصلاح نمی کنه. همه اون چه که باید انجام بشه باید هدفش ای باشد که و مقصدش و نتیجهش ای باشد که مردم رو یه قدم به تقوا نزدیکتر کرده باشه. هر کاری که داری اگه تقوا بیاد، یعنی ارتباط درست انسان‌ها با خدا بیاد، اون وقت یکی از آثارش تو فردی و جامعه اینه که عبرت پذیری زیاد میشه، تجربه های تلخ و سنگین تکرار نمیشه. انما صدرت له العبر اما بین یدیه من المسلات حجزت ها. چی؟ این عبرت ها، حجزت ها، تجربه ها، نه خیر، حجزت ها تقوا. خیلی روی قسمت این خطبه باید تأمل کنیم. یعنی میفرماد با تکرار تجربه هم مشکل حل نمیشه جز اینکه تقوا بیاد حاکم بشه. وقتی اگه تقوا حاکم شد درست میشه. حجزت ها تقوا انتقهم شبون. تقواست که نمیذاره این حتی تو مشتبهات هم بیفته. چه برسد به محرمات، چه برسد به خطاها، به غلطها، حتی به شبهه هم قدم نمیذاره، فاصله میگیره. یعنی جایی که فضا مبهمه، جایی که فضا غبارآلوده، جایی که معلوم نیست میخواد چی بشه، اونجا هم قدمشو نمیذاره، تصمیم نمیگیره اونجا بره. شبهه یعنی جایی که مشتبه کار واضح نیست، این تهش چی میشه، تهش چه نتیجه ای میرسی، تهش چه اتفاقی خواهد افتاد. آدم با تقوا سر و کله شبه پیدا بشه فرار. شبه یعنی چی؟ اونجا که تکلیف معلوم نیست، اونجا که راه درست و غلط معلوم نیست، مبهمه، نمیره تجربه کنه. اینه یه عمر محدود من به خیلی چیزا نمیارزه، بخواد تجربه بشه. تجربه ها عمر انسان رو به باد میده. او عمر از دست رفته در اثر تجربه جبران نمیشه. تجربه تهش اومده یه چیزی رو، نتیجه‌ای رو، عبرتی رو برای ما درست کرده. اما او عمر از دست رفته رو که جبران نمیکنه. 10 سال خسارت میبینیم، 10 سال آسیب میبینیم و دوباره بخوایم تجربه کنیم. این 10 سال رو کی جواب میده؟ دوباره چند سال دیگه بیاد روش کی میخواد جواب بده که میخوایم با تجربه طی کنیم؟ چرا کار رو به جایی باید برسد که مجبور شد دلسوزان ما کار رو به تجربه بسپارد؟ چیزی که عاقبت هم نداره، نتیجه نداره، چیزی که در کتبی در تاریخ نوشته بشه که اگر باز همون هم دست اونا بیفتد به اون جوری که بخوان بنویسن. پس نکته مهمی که امیرالمومنین علیه السلام خیلی به درد بخوره تو سیاست، تو حکومت، تو شؤون فردی زندگیمون، جمعی زندگیمون، تصمیم گیری های مهم جزئی کلی، اینه که ما یک چیزی که خدا برامون قرار داده عبرت هایی است که همه این مسائل گذشتمون درش هست. ما خیلی جاها فرصت هایی رو تو زندگی از دست دادیم، فرصت هایی رو از دست دادیم در اثر تقصیر خودمون، خسارت هایی به خودمون وارد کردیم به خاطر تقصیر خودمون. اینا عبرته، اینا امثالش باز تو زندگی میاد تکرار میشه، شبیهش باز دوباره تو زندگی میاد تکرار میشه. آدم با تقوا نمیذاره اینا دوباره تکرار بشه. اگه قبلا وقت و عمرش رو توی چیزایی از دست داده دیگه نمیذاره. خب حالا شما اونا رو دست دادی، از حالا به بعد نذار اضافه بشه. زود در میابه خودش رو، وقتش رو، عمرش رو. پس نتایجی که از این یک جمله بسیار حکیمانه امیرالمومنین میگیریم که ایشون ظاهرا اولین خطبه ایست که در حکومتشون خوندن و اولین جملهشون این بوده که آی مردم از گذشته ها عبرت بگیرید، اما نمیگیرید که جز کسی که تقوا داره، اگه تقوا بیاد عبرت گیر میکنه. پس تجربه کردن انسان ساز نیست، تجربه کردن نمیتونه همه جا راه درست رو به ما، یعنی ما رو در راه درست قرار بده. تو خودمون نخواهیم قرار نمیتونیم بگیریم، راه درست رو به ما نشون میده تجربه، اما ما رو اونجا قرار نمیده. چی ما رو اونجا قرار میده که از این تجربه و این چیزی که از عبرت بگیریم؟ این تقواست. ما هرچی تو خودمون و جامعهمون تلاش کنیم تقوا رو پیاده کنیم، وقت از خسارت هایی که با تجربه هم میخواییم به دست بیاریم و جا جلوشو بگیریم دور میشیم. انما صبر حت له العبر اما بین یدیه من المسئولات حجزت و تقوا من تقهم شبهات و انما فارغ التقوا اغری باللذات و الشهوات. و کسی که از تقوا جدا بشه، این دیگه تو نهج البلاغه رزی نیست، و کسی که از تقوا مفارقت پیدا بکنه، این نمیتونه عبرت بگیره. اغری باللذات و الشهوات، این فقط سرش گرم میشه که به لذت و شهوت. صد بار هم اگر تجربه کنه درست نخواهد شد. اغری گول میخوره به اون چیزای فریبنده از لذات و شهوات. و وقع فی تیه السیئات و لزمه کثیر التبعات، و حتما میفته در بیابان حیرت و هلاکت معاصی و گناهان، و تبعات این مسائل دامنگیرش خواهد شد. انشاءالله خدا به ما توفیق مرحمت کنه، این عقل رو مرحمت کنه، این فهم رو مرحمت کنه که بفهمیم که هرچی با خدا میونمون درست بشه همه چیزمون درست میشه، اما اگه با خدا میونه ما و جامعهمون درست نشه، هیچ نسخه شفا بخشی وجود نخواهد داشت برای اصلاح جامعه، هیچ کار فرهنگی جواب نخواهد داد، هیچ تصمیم فرهنگی مثمر ثمر نخواهد بود. میگه اون تصمیمی که نتیجهش این باشد که عده‌ای رو، انسانهایی رو، جامعه‌ای رو تو مسیر بندگی خدا، تو تقوا بتونه محکم‌تر کنه. و الا ما بیایم با مضمون مقدس موسیقی حرام قاطی کنیم چون میخواییم معنویت رو تو جامعه گسترش بدیم، حرام میاد وسط، این کار باطله، باطله. حرام قاطی هر چی بشه ولو مضمونش مقدس باشه، ولو محتواش مقدس باشه، خدا تعارف نداره. گناه بیاد وسط هیچ اثری نداره، یه اثر احساسی موقت میذاره دو بستنا، ولی یه چیز بدتر میاد همشو از بین میبره. ما باید بفهمیم اینا رو که گناه و معصیت الهی بدترین سمیه که پدر مملکت و جامعه رو در میاره. کار فرهنگی اگر عجین شد، همراه شد با گناه و از توش گناه در میمد، خسارت ضد دینه، ضد تربیت الهیه، ولو مضمونش مقدس باشد، ولو محتواش درست باشد. اینا غلطه، این کارا، این کارا جواب نمیده. ما تا گناه رو نتونیم حذف کنیم، پاش هم محکم نیستیم، درست نمیشه هیچ کاریمون، هم نتیجه اینو که بخواهیم نمیده. انشاءالله خدا به ما این عقل رو بده و این بیانات رو خوب بتونیم بفهمیم و انشاءالله نجات بدیم خودمون. مثال ارواح طیبه همه ای کسانی که تلاش کردن، رنج کشیدن که این حرفا رو به ما بفهمیم، مخصوصا خاتم انبیا حضرات معصومه علیهم السلام. برقا طیبه همه علمایی که زحمت کشیدن اینا رو به ما رسوندن، برقا طیبه شهدا که خون ریختن در این راه، که راه حفظ بشه برای ما. سه سلام علیکم.